أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في الأرضين، اللهم على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در تفصیل پنجم درباره حقیقت و حکم تکلیفی و وضعی بود تا خود تفصیل رو در موردش صحبت بکنیم. در حقیقت حکم وضعی گفتیم که یه مبنا وجود داره که نظریه شیخ انصاری هم همینه که احکام وضعیه از احکام تکلیفی انتظار شده. بیان شیخ انصاری هم آوردیم که شما فهمیدن که یک حکم تکلیفی اومده روی تکلیف در حالت مثلا نماز، در حالت طهارت. وقتی که این حکم تکلیفی رو نماز اومد در حال طهارت، ما از این حکم تکلیفی میفهمیم چیه؟ میفهمیم طهارت شرط صلاته. سامنه دید طهارت شرط صلات. فکر نکنید حکم وضعی دوباره خدا جعل کرده، نیاز به جعل دوم نداره. چرا جعلش میشه جعل چی بلرز؟ حقیقتا به اصطلاح ما میشه جعل، ولی جعل طبعی هم نیست. جعل طبعی جعل جوار و اعراض بود، این جوار و اعراض که نیستش، که امر انتظاییه. ببینید امر انتظایی جز امور اعتباریه است. این شرطیت طهارت یه امر اعتباری انتظاییه. از کجا انتظار میشه؟ وقتی شارع اومد گفتش نمازو بخون با طهارت، بخون نمازو در حالت طهارت، بخون نمازو در حال استقبال به قبله بخون، این معناش چی میشه؟ معناش استقبال به قبله شرط، طهارت شرط. اینا همه ازش انتظار میشه. با همون یه دونه جعلی که اومد نماز و گفت رو به قبله با طهارت بخونی، با همون یه دونه جعل تکلیفی که کرد، دوتا جعل وضعی هم کرده. جعل بالعرض یعنی این که خودش جعل جدایی از اون جعل تکلیفه نیست. جعل تکلیف جعل این دوتا هم هست، به ذات جعل تکلیف کرده، بالعرض جعل این دوتا رو کرده. این نظر شیخ انصاری مورد ایراد واقع شده. بعضی میگن نه، چرا شما اومدی مطلق در احکام وضعی این حرف رو میزنی؟ بعضی جا ممکنه، اما مطلق حرفتون درست نیست. میرزا نائینی چیزی که اومدن گفتن اینه که یکی از امور، بعضی از امور وضعی هستن که اینا خودشون قابل جعل و اعتباره. لازم شما یه حکم تکلیفی جعل بکنی، اون حکم تکلیفی که جعل کردی ما بیاییم از توش چیه؟ طهارت، شرط طهارت رو در بیاریم. تو شرط طهارت حالا خوبه، مثال قش مثال قشنگی بوده شیخ زده. تو استقبال قبله خوبه، شما نظرتون ابتدا رو اون حکم تکلیفیه، اما بعضی جاها نظر شما رو چیه؟ مثل ملکیت، مثل زوجیت. اصلا همه کار به حکم تکلیفی نداری، جمع میشین انکهت و زوجت و اینا رو میخونی که این ملکیت رو جعلش کنی. درسته؟ نه، یه حکم تکلیفی نیومده که بیاد یکی اونجا بلنش بلنگو دست بگیری که از بلد کس دست نداره حرفی بزنه ایمالش فلانیه. و اینجوری که نیستش که حکم تکلیفی اول جعل بشه. اول که اومده جعل میکنه چی رو جعل میکنه؟ اول این زوجیت رو جعل میکنه، اول این ملکیت رو جعل میکنه. اینجا اینو فروختم، ملک شما، مجلس رو منعقد میکنن برای چی؟ برای خرید و فروش یا برای این عقد زواج. درسته نه؟ وقتی مجلس رو منعقد کردن برای عقد زواج، اونی که مد نظر بود استقلالاً همین عقد زواج بود. تو اون موردی که شیخ مثال زده بود تو صلات، بله اونجا مجلس رو منعقد کرده بودن برای اینکه امر بکنن به اینکه شما نماز بخونی، نماز اصل کار بود. حالا اینا چیه؟ اینا تبعات نمازه که این نماز رو تو این حالت خوندی ازش این انتظار میشه. اما تو ملکیت زوجیت اینجوری نیست. کما اینکه وجوب و حرمت دوتا امر جعلیه که یوجدان به جعل شارع، ملکیت زوجیت هم همینجوره، اونها هم جعلیان به جعل شارع ایجاد میشن. منتها تازه شما میای عرفن جعلشون میکنی طبق دستور شارع، شارع اعتبار جعلشون میکنه. شما میای انکهتو و زوجتو تو میگی، اونم قبلتو رو میگه، ایجاد میشه. ببینید پس بنابراین اینا خودشون جعل دارن. پس این قسم اولا باید توجه داشته باشیم. بعضی از امور وضعی اونیه که یقبل الجعل، یکی. دو، میرزای نانی میگن که منشه انتظار بعضی از وضعیات مثل طهارت و نجاست و لزوم عقد و حجیت و امثال اینا چیه؟ در این موارد ما حکم تکلیفی نداریم که قابل باشه برای اینکه منشه انتظار این امور باشه. چه حکم تکلیفی که منشه انتظار ایناست؟ حالا تو شرطیت اینو گفتی، چه حکم تکلیفی که منشأ انتزاع حجیته، یه چیزی حجیت برش قرار میدی، یعنی یه تکلیفی از نوعی اشاره رسیده، مثلا یه دستور تو قرآن داشته ما از توش حجیت در میاریم. میگه منشأ اینا چیه؟ لزوم عقد. یه عقد خونده شده، عقد بی میگه عقد بی لازمه، درسته نه؟ عقد بی لازم است. میگه منشأ این چیه که بیایم بگیم یک حکم تکلیفی هست که منشأ انتزاع این حکم عوضی لزوم عقد بوده. بعد یه تعبیری به کار میبره، حتی اینجا حرف آقای نانی دیگه مثل اون حرف قبلیشون صفر نیست. میگن که هیچ حکم تکلیفی نیست الا اینکه با مورد دیگه اشتراک داره. مثال میزنن، میگن کدوم حکم تکلیفی که ممکن ازش لزوم عقد انتزاع بشه؟ تو ذهن شما میاد خب حرمت تصرف دیگه، لزوم عقد از توش میشه در بیاریم. ایشون میگه حرمت تصرف در اون چیزی که از ملک من خارج شد، عقد لازم کردم از ملک من خارج شد رفت تو ملک دیگری، بعد دیگه من حرام توش تصرف کنم، درست یا نه؟ میگن این حرمت تصرف تو جاهای دیگه هم هست، چرا شما از توش لزوم عقد در بیاریم؟ من وقتی عقدی انجام دادم، چیزی رو فروختم، ملک شما شد، من دیگه حرام توش تصرف کنم، از ملک من خارج شده دیگه. حرمت تصرف در اونچه که انتقل عن، این حرمت تصرف با حرمت تصرف تو مال غصبی هم شراکت داره. یعنی حکم تکلیفی حرمت تصرف رو داریم، هم در اون چیزی که من فروختم و از ملک من خارج شد این حرمت تصرف رو دارم، هم تو مال دیگه ای که شما داری تو اونم من حرمت تصرف رو دارم. این لزومه رو از کجا در آورد؟ چون این لزومه رو از کجا در آورد؟ حکم تکلیفی اینجا از کجا بود؟ حکم تکلیفی لزوم عقد چیه؟ میزانهایی سوالشی. بعد میفهمن پس ممکن نیست که حرمت تصرف در اون چه که از من خارج شده، از ملکیت من و منتقل شده ملکیتش به دیگری، این حرمت تصرف منشأ انتزاع لزوم عقد باشه. الا که بعد ما یه حرمت تصرفی داریم میاریم مقیدش میکنیم به عدم جواز تصرف، یعنی تقلید میکنیم عدم جواز تصرف رو به مسئله فسخ، یعنی میان اینجور میگیم که اگر فسخ کرد دیگه حرمت تصرف نیست، حرمت تصرف مال جایی که فسخ نکرده باشه، در جایی که فسخ نکرده باشه، که شما هم اونجا میگید خب این حرمت تصرف رو مقید کردی به این که فسخ نکرده باشه، یعنی چی؟ یعنی این عقد عقد چیه؟ لازمه. اگر اینجور بیاد بگه حرمت تصرف هست بعد از اینکه این ملکیت انجام دادم الا اینکه فسخ صورت بگیره، اونجا دیگه حرمت تصرف نیست. از اینجا که ما میبینیم که یک فسخی میتونه صورت بگیره، میگیم عقد لازم نیست. اینجوری بخوای توجیه کنی بله میتونیم اینجوری تصویر کنیم. خلاصه ایشون فهمند که لیس من الاحکام الوضعیه ما یختص به حکم تکلیفی لا یشارک غیره، احکام وضعیه حکم تکلیفی مخصوص برای خودشون ندارن. حرمت تصرف هم توی جایی هستش که من چیزی رو فروختم به شما، از ملکیت من خارج شد، حرمت تصرف میاد، تو غصبم حرمت تصرف میاد. حرمت تصرف شما نمیتونی منشأ حکم وضعیه لزوم عقل قرار بدید. مثال رو اینجا پیاده میکنن، اینم یه مستاخ که میخوان بگن که یعنی احکام تکلیفی مخصوص ندارن، همه احکام وضعیه. تو بعد جامعه اینجا گیر میکنیم، نمیتونیم یه حکم تکلیفی قرار بدیم. یه اشکال سومی هم میکنن، میگن که گاهی وقتا تصور حکم تکلیفی که صلاحیت داشته باشه برای انتظار بعضی از احکام وضعیه مثل حجیت، مثل تلیقیت، اصلا محاله. گاهی وقتا این تصورش اصلا محاله. هر حکم تکلیفی لا محاله ساقط میشه در فرض اسیانش. شما یه حکم تکلیفی آوردی در فرض اسیان ساقط میشه، در حالی که حجیتش ساقط نمیشه. حجیت شما اسیان کردی یا نکردی اون دلیل حجیت هستش، اما حکم تکلیفی ساقط میشه. پس مبنای انتزاع حجیت او حکم تکلیفی قرار ندین. شما که تکلیفی با اسیان ساقط میشه میره، در حالی که حجیت هیچ وقت ساقط نمیشه، ولی شما معصیت هم که کردی حجت حجت و حجیتش هم حجیت است، درست؟ پس میخوان بگن مبنای اون حکم وضعی حجیت رو یه حکم تکلیفی که با معصیت ساقط میشه قرار ندید. این فرمایشه ایشون. فرمایش آقای نائمی. ایراداتی بود به کلام شیخ که بعضا می دیدید این ایرادات مهم، یعنی نمیتونیم بگیم همیشه حکم وضعی از حکم تکلیفی انتظار می شود. مرحوم صاحب کفایه یه نظر مفصلی تو کفایه اومدن دادن که این مهم بود، اصلا مبنای این که تا حالا این احکام وضعیه رو ما داریم بررسی میکنیم این تفصیلات احکام وضعی است. ما یه جور حکم وضعی نداریم. شیخ انصاری وقتی اومدن اینجور مثال زدن، آیا صاحب کفایه به فکر این افتادن که اقسام حکم وضعی میشنن بررسی کنن؟ هر کدوم ممکنه حکم جدایی داشته باشه از دیگری، تو هر کدوم هم ممکنه تقسیماتی بوده باشه. اومدن به خاطرتون بوده باشه میگن که ما سه نوع حکم وضعی داریم به لحاظ کلی. یکی این که اصلا جعل تشریعی درش راه نداره، نه استقلالا نه تبعا، نمیتونی استقلالا جعلش بکنی، نه هم به تبع یه چیز دیگه، به تبع مثلا یه جوهری توش جعل استقلالی بیاری اینو براش عرض اون جوهر باشه براش جعل تبعی بیاری، چون عرض هم یه وجود خارجی داره، جعل استقلالی به تبعی توش راه نداره. اما جعل عرضی چرا؟ یعنی تا اون امر رو شما اومدی جعل به ذات توش آوردی، در حقیقت اینم جعلش کرد. این همون مثالی که شیخ انصاری میزد. این آقای آخوند فهمن تو این بعضی جا اینجوریه، بعضی جعل طبعی مثلا مثل چی؟ مثل سببیت. شما وقتی سببیت یا شرطیت، شرطیت که شیخ انصاری گفتن، وقتی که حکم تکلیفی آوردی برای نماز در حالت طهارت، در حالت استقبال به قبله، این معناش چی میشه؟ معنای این جعل حکم تکلیفی میشه که چیه؟ این حکم وضعی هم چی شد؟ جعل شد. جعلش جعل استقلالی نبود، جون حکم وضعی جعل طبعی هم نبود، یعنی بعدی که اینا مثلا اومدی جعل کردی، بعدش اومدی یه جعلی هم برای این سببیت و شرطیت آوردی. همه حرفش خنساری رو میزنن. وقتی شما جعل حکم تکلیفی کردی وجوب برای نماز، اما در حالت شرطیت طهارت و استقبال به قبله در اون حالت شما جعل کردی، گفتی در حال استقبال به قبله این نمازو بخون واجبه بر تو، در حال طهارت این نمازو واجبه بخونی، از شرطیت انتظار میکنی، این میشه جعل چی؟ بالعرض. این اسم اول. قسم دوم میفرمان، قسم دوم جایی که جعل تشریعی، فقط یه نکته عرض بکنم اینو بعد فرق قسم اول دوم قاطی نشه. تو قسم اول میگن مثلا این شرطیت طهارت برای چی بود؟ بگید برای من. برای تکلیف بود. شرطیت برای چی بود؟ برای خود تکلیف، یعنی برای اون وجوبه. اما تو قسم دوم میگن مالایکات یتطرق الیه جعل، جعل تشریعی الا تبعا للتکلیف. اما اینجا مثال میزنم، یعنی اینجا جعل تشریعی نیست الا تبعا للتکلیف. تبعا که گفتن یعنی بالعرض، نه، یه جعل دوم میاد روش. اما اینجا میگن مثالش جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت برای مکلفون به، یه فرق داره. اونجا ما برای تکلیف رو گفتیم، مثلا اینجاست یه نکته دقیقه، یعنی اینجاست که اون حرفی که شیخ انصاری زدن در مورد شرطیت، شرطیت دو قسمش. شرطیت رو ببینید، اونجا شیخ انصاری میخواستن بگن شرطیت برای نماز، شرطیت طهارت برای نماز، اونجا گفتن جعلی نداره، جعلش بالعرضه، جعل مستقلی نداره، نه به جعل مستقل استقلالی، نه جعل به تبع. اینجا دارن میگن دو نوع شرطیت داریم. آیا خود یعنی تو شرطیت ها باید فرق بذاریم. یه شرطیت داریم برای تکلیف، اونجا حرف شما درسته. تو شرط تکلیف وقتی که تکلیف شما گفتی، شرطش هم بالعرض جعل کردی، اما یه شرطیت داریم برای مکلفون به، این فرق کرد. میدونین چرا؟ اونجا شرط برای تکلیف بود، شما میگی وجوب تکلیفی آوردم، خب شرطش هم بالعرض آوردی، اما این شرط مال تکلیف نیست، مال مکلفون به. درست؟ اگه شرط برای نماز باشه، نه شرط تکلیف باشه. تا میگی که شما طهارت رو، نماز رو بخون، وقتی گفتی نماز رو بخون، شرطیت شرطه مثلا طهارت شرطه بر اون وجوده بود یا شرطه بر اون نمازه بود؟ شرط نمازه بود. پس تا گفتی واجب کردم نمازو، اون شرط رو بیان نکردی، چون شما اومدی حکم تکلیفی رو بیان کردی، شرط حکم تکلیفی هم بالعرض بیان کردی، جعل کردی. درست؟ با جعل حکم تکلیفی شرطیت برای هر چیزی که شرطیت داشت برای حکم تکلیفی اونم آوردی، اما برای نماز رو که نیاوردی، که نماز که حکم تکلیفی نیست، نماز مکلفون به. اینجا وقتی که اومدی وجوب تکلیفی رو آوردی برای نماز، چی شرط توی نماز؟ این جعل تبعی میخواد. ببینید فرق کنید، یه دقت قشنگی انجام دادن. آیا خوب شرطیت رو دو جورش کردن، میخوان بگن یه وقت یه چیزی شرط برای تکلیفه، تا تکلیف رو دارید جعل میکنی دیگه، اونم بالعرض جعل شده، اما یه شرط تکلیف نیست، شرط مکلفون به، شرط تکلیف نیستش که شما آمدی تکلیف رو بیان کردی، شرط مکلفون به بالعرض جعل نشده، اونم باید به تبع چیه؟ جعلش کنی. منتها جعلش دیگه به تبعه، به تبع همین یه تکلیف است، چون تکلیف رفته مکلفون به، شرط ایجاد مکلفون به بعد شما دوباره بیای بگی، بگی حالا این نمازی که من گفتم بخون مکلفون به شرایطی داره یا نداره؟ میگه بله شرایط داره، این شرط اولش، این شرط دومش، این شرط سومش، شروط مکلفون به هم، بیا چیکار کنی؟ بیان کنی. این فرمایش آقای آخوند اینو درست میش کردن. یه جا شد جعل شرطیت، همون شرطیت با همون، چون شرط تکلیف بود شد بلعرز. حالا آقای آخوند بودم گنه، آقای شیخ انصاری، اونی که شرط برای تکلیف نبود، شرط مکلفون به بود، اون میشه چی؟ اون میشه جعلش تبعی، چون خود تکلیف و جعل کردن که دیگه شرط یه چیز دیگر رو نمیاد که، شرط مکلف به، شرط نماز رو که نمیاد جعل بکنه که. ببینید دقتشون خیلی خوب بوده بین این دوتا فرق گذاشتن. حالا یه سری چیزا مثل سببیت، مثل مانعیت، رافعیت تکلیف، اینا همه میشن جعلشون بلعرز، اما یه سری چیزا مربوط به مکلفون به، جعل تکلیف اینجا چیه؟ جعل اونا نیست، اما بالعرض باید اونا هم جعل تبعی براش داشته باشی، مثل جعل اعراضی که به تبع جواهر جعل میشن. اینجا باید بیدی سراغ نماز، بگید آقا طهارت برای نماز باید داشته باشی، و الا لا صلاة الا به طهور، اینو میخواد. با جعل تکلیف این درست نمیشه شرطیت طهارت، یه لا صلاة الا به طهور میخواد به یک صورت جعل تبعی. چرا میگی لا صلاة به طهور؟ من چیکار دارم؟ چون یه نمازی من واجبش کردم، اون نمازی که واجبش کردم چیه؟ باید طهارت داشته باشه. پس یه جعل تبعی میخوام. یه قسم سوم هم داریم، میفهمن اون چه که جعل استقلالی یمکن فیه الجعل استقلالا. تو قسم اول جعل بالعرض بود، جعل شرط تکلیف، شرطیت برای تکلیف. تو قسم دوم به تبع بود، بعضی جاهایشون فهمن یمکن فیه الجعل استقلالا به انشائی، میشه هم تبع تکلیف بوده باشه اما جعل استقلالی هم توش امکان پذیره، میتونم تبعی بوده باشه به اینکه منشأ انتزاعش بوده باشه اون تکلیف، و این کان صحیح انتزاعه من انشائی و جعلی، یعنی به یک جعل استقلالی، و تکلیف از آثار و احکامشه، مثل حجیت، مثل قضاوت، مثل ولایت، مثل نیابت، مثل حریت، مثل رقیت، مثل زوجیت، مثل ملکیت. اون ملکیتی بود که آقای ناینی مثال زدن، آقای ناینی از اینجا ببینید مطلب از اینجا گرفتن، میگن اینا خودش جعل استقلالی میتونه داشته باشه، ملکیت و زوجیت رو شما اول جعلش میکنی، بعد میگن آقا وقتی جعلش کردی احکام تکلیفی دنبالش میاد. برعکس اونیه که شما فکر میکردید که میگفتید احکام وضعیه به تبع حکم تکلیفیه، وقتی حکم تکلیفی اومد شما شرطیت رو انتظام میکنی، تو شرطیت درسته او یا بالعرضه اگه شرطیت برای تکلیف باشه، یا به تبع اگه برای مکلف و به باشه، اما تو اینجا ملکیت و زوجیت خودشون استقلالا جعل میشن بعد احکام تکلیفیش میاد. بعد اینکه ملک شما شد حکم تکلیفی جواز تصرف میاد، وقتی زوجه شما شد بعد احکام تکلیفی میاد که شما بعد نفقهشو واجب بدی، بعضی چیزا حروم میشه، بعضی چیزا واجب میشه بر شما، این احکام تکلیفیه که بعد این حکم وضعی میاد. خود این تکلیف مثلا زوجیت و ملکیت اینا جعل استقلالی داره. پس سه دسته های آخون جلو ما احکام وضعیه گذاشت، احکام وضعیه که جعلشون بالعرضه، احکام وضعیه که جعلشون به تبعه، احکام وضعیه که چه بسا جعلشون استقلالی است. مثال حجیت رو آورد تو این قسم، قضاوت رو آورد تو این قسم، ولایت رو میگه ولایت امر وضعیه، جعل میشه از طرف شارع، جعل میشه، اونم الان این قسمه جعلش استقلالیه. بعد اینکه جعل استقلالی صورت گرفت چی میشه؟ بعد تازه احکام تکلیفی روش میاد، نه اینکه از احکام تکلیفی اینو ما انتظار میکنیم، میگن آقا ما ولایت رو برای اون شخص جعل کردیم، منصب قضاوت رو براش جعل کردیم، حجیت رو براش جعل کردیم، حریت و رقیت هم همینجوری. این هم مثل زوجیت و ملکیت. بسیار بحث دقیق، یعنی خیلی انصافا مرحوم آخوند بحث رو باز کرد. حالا که باز کرد جای بحث باز میشه. قسم اول، صاحب کفایت سه تا قسمو که بیان کرد مثال میزنن برای اون سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت برای تکلیف و حکم میکنن به اینکه این جعل تشریعی نداره، نه استقلالا نه تبعا، قائل میشن که این مجعول تکوینیه که عرضی است، مجعول تکوینی عرضی است به این جعل موضوعش، یعنی یه موضوعی داشته اون موضوع که جعل میشه اینم به اصطلاح بالعرض جعل میشه دیگه، جعلش بالعرضه، جعل به تبع نیست. چند تا مطلب اینجا گفتن. مطلب اول اینه که میگن اول اینو توجه داشته باشید، منشه انتظار مثلا سببیت رو مشرکیت رو گفتیم، سببیت هم هست، سبب برای تکلیف منشه انتظارش چیه؟ یک خصوصیت ذاتی است. اینجا با یک دید فلسفی عقلی میخوان اول اینو بگن منشه این سببیتی که ما اومدیم گفتیم، علت با معلول باید یک رابطه ذاتی داشته باشه. شما که میخوای اینجا سببیت رو بیاری، این سببیت مال اون خصوصیت ذاتی است و در حال علت و معلولی هم هست. ببینید یه چیزی که علت شد برای یک معلولی، یک خصوصیت ذاتیه بین این هست که این شده علت برای او. چرا علت برای چیز دیگه نشد؟ چرا اون معلوله از یه چیز دیگه صادر نشد؟ بین اون سوختن و اون چیزی که سبب برای سوختن رابطه ایه، علت و معلول همیشه با هم رابطه داره. میشه فهمت که رابطه رابطه ذاتیه، خصوصیت ذاتی است. ببینید همان کما این که اتصاف به سببیت، این لیس الا لعجل ما علیها من الخصوصیه، یه خصوصیتی است که مستدعیه لذالک تکوینه، حالا به تعبیری میگیم خصوصیت ذاتیه در نفس ذاتشه. چرا؟ به خاطر لزوم این که در علت باید چی باشه؟ با اجزایش یک ربط خاصی بوده باشه که به اون ربط خاصی که دارن مؤثره در معلولش، یه چیزی باید توش بوده باشه که داره میسوزونه، یه چیزی باید بوده باشه که داره ایجاد میکنه، علت ایجاد مثلا یک حقیقتی خصوصیتی ذاتی هستش که به اون خصوصیت علت میشه، علت برای ایجاد میشه، خصوصیت ذاتی است. معلول به این مؤثره در معلول میشه، لافی غیره، تو غیر معلول اثر نمیذاره، و از اون بلن ولا غیرها فی و نه غیر علت در این معلول اونم اصلا نمیتونه بذاره، چون علیت شیئن لشیئن ترجع الى ربط خاص بینهما، وقتی یه چیزی علت شد یه چیزی معلول شد یه ربط خاصی بینشون هست که این علت شده برای ما. اول یه حرف فلسفی اومدن زدن، این مقدم فلسفی، و الا لازم میاد که هر چیزی مؤثر بشه در چیزی دیگه، و الا لازم ان یکون کل شیئن مؤثرا فی کل شی، هر چیزی مؤثر بشه در هر چیزی، وقتی که میدونید چه فاجعه‌ای پیش میاد دیگه هر چیز بخواد مؤثر بشه در چیز دیگه، نه ذاتش باید یه اثری داشته باشه. این پدر منشأ برای این پسره انسانه، حالا تو علت اعدادی ببینید منشأ میشه برای که بچه به دنیا بیاد، پس بعدا نگام کنید که اگر بخواد هر چیز مؤثر بشه در هر چیزی اون یه جونور دیگه یه مؤثر میشه باید انسان در بیاد، یا بلعش کار میده تو پلنگ و نهنگ و اینجا. پس یک خصوصیت یه ربطی هست، از این انسان باید انسان در بیاد، از اون پلنگ و نهنگ یا پلنگ و نهنگ. تو علل اعداد یه مثال چی میزنیم تو این علل حقیقه شما تصور میکنیم. اول ایشون میخواد خصوصیت ذاتی رو بگه. مطلب دوم صاحب کفایه، ایشون میفرمان که نفی جعل تشریعی طبعی نسبت به سببیت. میخوام بگم تو قسم اول جعل طبعی دنبالش نگرد، استقلالی که هیچی، دنبال یه جعل طبعی هم نگرد. اینجا جعل بلعرز، حتی جعل طبعی هم نیست که شما دوباره میخوای یه جعلی بکنی. جعل دوباره ای نمیخواد، همون جعل اولی که انجام دادی جعل بلعرز اون سببیت شده. ایشون میفهمن اصلا لا یکاد و یعقل انتزاع این عناوین من التکلیف المتأخر عنها ذاتا، اصلا معقول نیست این عناوین بیاد انتزاع بشه از تکلیفی که متأخر از اونها ذاتا. محقق اصفهانی اینجور تقریب میکنن بیان رو، میگن فرض مسببیت تکلیف یا مشروطیتش از دلوک شمس، که میگیم که عدم الصلات لدلوک شمس، فرض مسببیت تکلیف یعنی تکلیف مسببه یا مشروط به این دلوک شمسه، اون سببیت داره دیگه براش. ببینید مثال چجوری میخواد بزنن. این فرض تأخر از اوست به ذات، یعنی وقتی مسببیت تکلیف رو یا مشروطیت رو بیان کردیم یه فرض تأخری باید داشته باشه، و فرض منشئیت تکلیف برای انتزاع سببیت برای دلوک فرض تقدم به ذاته. یعنی اگر اینجوری بخواید بگید فرض تقدم به ذات میشه، چون امر انتزاعی این به اصطلاح متأخره و منشأ انتزاعش مقدمه برشه. پس ما بین دوتا فرض گیر میکنیم اگر این حرف رو بیاییم بزنیم. ببینید تقدم و تأخر و مرحوم محقق اصفهانی چجوری میان عدم تعقل رو اینجوری بیان میکنن. فرض این که یه چیزی مسبب برای تکلیفه و مسببیت تکلیف یا مشروطیتش از دلوک، یعنی فرض اینه که تأخر از دلوک داشته باشه، اول باید دلوک باشه و الا قبل دلوک شمس شما وجوب صلات نداشتی، درسته یا نه؟ پس باید اول دلوک شمس بوده باشه بعد چی بیاد؟ بعد فرض وجوب نماز بیاد، درسته یا نه؟ وجوب و صلات اول میاد دلوک شمس میاد. کی وجوب صلات میاد؟ وقتی دلوک شمس اومده. کدوم متأخره کدوم متقدم؟ تا دلوک اومد این وجوب میاد، درسته یا نه؟ پس وجوب متأخر از دلوک شمس. این فرض چیه؟ این فرض مسببیت تکلیف یا مشروعیتش از دلوک، شارعی سببیتی برای او قرار داده این که مسبب از اون. از اون طرف فرض این که شما بخوای بیای اون امر انتزاعی سببیت رو منشأش و تکلیف بدونی، یادتون حرف شیخ انصاری و حرف شیخ انصاری چی بود؟ میفرمود این سببیتی که ما در اینجا داریم میگیم، این سببیت منشأ انتزاع شکم تکلیفیه، یادتونه یا نه؟ حرف شیخ انصاری این بود یا نه؟ میگفت حکم بعضی از چی انتزاع شده؟ از حکم تکلیف. آیا آخوند اینجا به تقریری که محقق اصفهانی دارن میگن میخوان اینو بگن، میگن این حرف شیخ انصاری میدونید لازمش چی میشه که شما بیاد بگید سببیت در دلوک شمس امر وضعی است، از چی انتزاع شده؟ از وجوب تکلیفی. میگن این حرف معناش اینه، خیلی دقت کنی، معناش اینه که وجوب تکلیفی نماز متأخر باشه از دلوک. چرا متأخر از دلوکه؟ چون خدا فرموده اقم الصلات لدلوک الشمس، این سببه دیگه، درست یا نه؟ پس از سببش باید چی باشه؟ متأخر باشه. از اون برم میریم سراغ دلوک شمس. دلوک شمس مگه سببیت نداره؟ سببیتش امر وضعیه، شما گفتید این امر وضعی که سببیت بوده باشه، از چی انتزاع شده؟ از حکم تکلیفی. خب وقتی میخواد از اون انتزاع بشه، اول بعد این وجوب تکلیفی باشه، بعد این سببیت انتزاع بشه، درسته یا نه؟ پس سببیت دلوک شمس باید متأخر باشه از وجوب تکلیفی، درسته یا نه؟ خب این سببیت از یه طرف متأخر از اونه، از یه طرف اون وجوب تکلیفی متأخر از اینه، نمیشه. تقدم المتأخر لازم اومد و تأخر المتقدم. دیدید چه گیری پیدا کرد؟ وجوب تکلیفیه نمیاد جز وقتی که دلوک بیاد که سببشه، با اونم با وصف سببیت میاد دیگه، درسته یا نه؟ بعد این وجوبه میاد. در حالی که آقای شیخ انصاری شما فرض کردی که سببیت این دلوک از چی انتظار میشه؟ از اون حکم تکلیفیه. مثل دور شد، حالا برنامه سوانی نمیگن دور چون اصطلاحا اینجا نباید بگی دور، او متوقفه بر این، این متوقفه بر اون. برنامه سوانی اینجا نمیگن دور، اینجا اشکال دور نیست، اینجا اشکالش اشکال تقدم متأخره و تأخر متقدم. یعنی این سببیتی که شما گفتی انتظار میشه از حکم تکلیفی، متأخر فرضش کردی، باید متقدم باشه بر حکم تکلیفی. چرا؟ چون تا این نبوده باشه که حکم تکلیفی اصلا نمیاد، که تا این نبوده باشه، تا دلوک شمس نبوده باشه که حکم تکلیفی نمیاد. پس اینی که شما متأخر گرفتی گفتی انتظار میشه از حکم تکلیفی، باید قبل حکم تکلیفی باشه. اینی که شما متأخر گرفتی، سببیتی که متأخرش گرفتی، آقای شیخ انصاری از حکم تکلیفی گفتی این سببیت از حکم تکلیفی انتظار میشه، این باید متقدم باشه بر حکم تکلیفی. امر متقدم و متأخر گرفتی، چیزی که یه رتبه متقدمه بر حکم تکلیفی رو متأخر از حکم تکلیفی گرفتید، میگید بعد از حکم تکلیفی تازه انتظارش بکنید. بابا این قبل حکم تکلیفی بود. مثل که بچه رو فرض بکنی که این بچه با این پدره رو که تصور داری میکنی، این بچه معلول این پدره، درست؟ میگی این بچه باید قبل پدر باشه. یه بابا نمیشه، تقدم متأخر لازم نیاد، بچه که نمیشه قبل باباش باشه. اینم همینجور، ببینید علت باید متقدم باشه بر معلول خودش، علت باید متقدم باشه، نمیشه معلول قبل علت باشه، نمیشه بچه قبل پدره باشه، و از اون طرف پدرم نمیشه متأخر باشه از بچه خودش. شما این سببیته که علت بود، این پدره رو اومدی متأخر از بچهش گرفتی، پس چطور شد باباشون؟ بابایی که متأخر از بچه باشه خیلی خواسته بابای متأخر باشه. آقا این سببیت باباست، این دلوک شمس حکم بابا رو داره، این بابا رو شما انتظایی گرفتید از حکم تکلیفی که بچه شه، این دلوک شمس حکم پدر رو داره، اینی که حکم پدر رو داره اومدید میگید متأخر از بچه خودشه. سببیت از چی انتظا میشه؟ سببیت از حکم تکلیفی. آقا این بابای حکم تکلیفیه، نمیشه که بعد خودش باشه، که بعد خلاصه اون باباه نمیشه اینجوری شما تصور بکنی که این باباه بعد بچهش باشه و از بچه انتظار بشه. اینو باید تصور بکنی، سبب است دلوک شمس برای حکم تکلیفی. وقتی سبب شد برای این حکم تکلیفی، حکم تکلیفی میشه بچه. اینی که سبب شد و پدر حکم تکلیفی شد، نمیشه بعد از حکم تکلیفی انتظار بشه. این اشکال مرحوم آخوند. ببینید، فمن ان السببیه مثلا ان کان جعلها تبعیا فتکون انتزائیه، امر انتزائی متأخر از منشأ انتزائه، پس سببیت متأخر از تکلیف باید بوده باشه، در حالی که سبب شیء برای تکلیف مقتضی تقدم اون شیء بر اون تکلیف، چون سبب از اجزای علت تام است. محقق اصفهانی میفهمن این اشکال شما وارد نیست. باه خود بیاین پدر پسری که درست گردی خیلی به هم نخورد. چرا؟ یه نکته فقط دقت کنین، من حرف محقق اصفهانی بزنم و تموم شه. یه نکته، ایشون میگه پدر پسری شما اشتباه گرفتی، پدر پسری یه لحظه اشتباه گرفتی، اونی که بابا بود خود دلوک شمس بود. دلوک شمس باید مقدمه بر حکم تکلیفی باشه. اینی که شما میخوای انتزاع بکنی سببیت، نه خود ذات سبب. ذات سبب باید مقدمه بر پسر خودش باشه، درست؟ اما سببیته چی؟ اون سببیته، اون باباییت، اون پدریت. خب بچه میاد بعد پدریت برای پدر ست میکنه، درست یا نه؟ ذات پدر مقدمه بر بچهش هست، اما باید بچه بیاد که این به پدر صفت پدریت رو بهش برش بیان کنی. هنوز بچه نیومده این پدریت که نداره که، درست یا نه؟ میگن ما حرفمون سر صفت پدریته. قشنگ حرف محقق اصفهانی معلوم شد. با این پدریت و با این بچه، یعنی ذات پدر مقدمه بر معلوله بر بچهشه، درست؟ اما وصف پدریتش چی؟ یعنی شما خلط کردی بین ذات پدر و وصف پدریتش. آقا باید این بچه به دنیا بیاد که به شما پدریت صدق بکنه، درست یا نه؟ پس این منظور ما از منشأ انتزاع این بود، خیلی روشن، خیلی تو دو تا بابا و پسر کار حل شد. حرف دقیق محقق اصفهانی، یعنی حرف بسیار دقیقی بود. فهمن بین ذات سبب و سببیتش اشتباه شد، بین ذات پدر که مقدمه بر بچه‌شه با اون وصف پدریتش اشتباه شده. آقا ما گفتیم ذات پدر مقدمه، اما وصف پدریتش وقتیه که بچه شما به دنیا آمد. وقتی بچه تو به دنیا آمد میگن بابا شدی. بابا شدی ها رو بعدش میگن، درسته یا نه؟ مثال زدم که قشنگ تو ذهنتون باشه، بعدش میگم بابا شدی. حالا بیایی بحث استدلالی کنیم مثل آخون من بابا هم، علت برای بچه هم چرا بابا بودن من باید متأخر باشه از بچه من؟ این هم همینه مرحوم اصفهانی فهم، این وصفه، این وصف بعدش میاد، این فرماش محقق اصفهانی دیگه. میریم تو مطلب سوم. مطلب سومشون حالا باشه برای جلسه بعد. صلی الله علیه و محمد الله.